سفر به نپال همراه با تقوی.
امروز صبح که بیدار شدیم حرکت کردیم به سمت قایق‌ها و با قایق‌های چوبی که کنو بهش میگن رفتیم به سمت شوره پیاده روی. توی مسیر اولا اینکه توی رودخونه که داشتیم میرفتیم کروکودیل وجود داشت و تقریبا فاصله یک وجب از انتهای قایق آب شروع میشد، یعنی اگه کروکودیل میمد سمت ما به راحتی میتونست ما رو بخوره، کما اینکه قایق هم تقریبا میتونم بگم تعادل نداشت. توی مسیر خب صداها که واقعا عجیب غریب بودی، چیزی شبیه به همین صدایی که الان میشنوید و یه مقداری صدای پرنده ها که لحظه به لحظه منو هیجان انگیزتر میکرد. از گاهی هم کنار مسیرمون کنار رودخونه کروکودیل ها رو میدیدیم که دارن استراحت میکنن. ادامه دادیم مسیر رو ها، رسیدیم به یه جنگل عجیب عظیم برای شروع پیاده روی وجود داشت. رفتیم پیاده روی کردیم. خوب توی پیاده روی قاعدتا کریدن دیدیم که داشت خودشو میشست، فیل دیدیم، فیلایی که ازشون استفاده میشد برای جابجایی چمنها، شبیه یه حیوان دوست داشتنی خونگی بودن. چیز جالبتر که ذهنمو مشغول خودش کرده بود وجود علفا بود، علفایی که شبیه چمنای تو باغچمون ولی 2 متر کنید هر کدومو، و یه لحظه ذهن من میرفت سمت این که چه جالب اگه این چمنای باغچه یه آدم باشه چقدر جذاب میشه، که اون آدم چقدر بزرگه. بالاخره اینم بازی ذهن من. پیمایشمون رو شروع کردیم و رفتیم تو دل جنگل. یکی دو جا تونستم ساز بزنم، چند جای دنبال پیتون گشتیم، بماند که پیدا نکردیم، ولی خب همین گشتن دنبال مار پیتون خودش حس عجیبی داره که بدون جای پیتون وجود داره و از داره دنبالش میگردیم. حیوانای مختلف رو دیدیم، هم از گوزن، میمون، یه مدل مارمولک خاص که سبز رنگ و خیلی خوشگل و بزرگه، لیزارد بهش میگن، یا همون مارمولک. توی این مسیر که میرفتیم محلی بهمون گفت اگه پلنگ دیدید چش تو چشش نگاه کنید و فرار نکنید، اگه ببر دیدید همینطور. بعد اینا رو که داشت برای من توضیح میداد، من یه ترس عجیبی تو وجودم افتاده بود که یعنی میشه ما مثلا ببر ببینیم بعد چشش نگاه کنیم؟ من که در میرم. یا خرس یا فیل، مثلا میگفتش که اگه ببر یا پلنگ جلوتون دیدید فرار نکنید چون این حیوان ها از پشت حمله میکنن، تو چشش نگاه کنید و یه صدای خیلی بلند در بیارید.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن.
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها.
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف انجام دادیم، نماز طواف نثار هم خوندیم.
دیواره که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کسی نمی آید.
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها را حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه، که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
یه یا فیل میگفت بالای درخت نرید چون درخت رو راحتی میشکن اگه بخواد بهتون حمله کنه، یا خرس میگفت به صورت زیگزاگ حرکت کنید. حیوانای وحشی که ندیدیم ولی دیدن کرگدن و فیل خیلی جذاب بود برامون. جالبه بدونید که توی این جنگل‌های چیتفان، جنگل‌های حفاظت شده چیتفان، بیشترین کشته رو همین کرگدن و فیل میدن. یعنی انسان‌ها رو بیشتر کرگدن و فیل میتونن اسبا دریارن و بیشترین حملات رو داشتن. برنامه پیمایشمون تموم شد، رفتیم لباسمون رو عوض کردیم. قسمت فوق‌العاده هیجان انگیزش رسید. اونم اونجایی بود که قرار بود فیله با خورتومش آب بپاشه دو صورت من. اولش که احساس میکردم شاید این آب لزج باشه، یعنی فهم کم شاید دماغش داره میاد آب باید لزج باشه، ولی جالبه آب کدر رو میگرفت توی خورتومش و کاملا شفاف و تمیز میپاشید تو صورت من. کاملا شفاف و تمیز بود آبی که میخورد تو صورتم و اصلا بو نمیداد. خیلی متفاوت بود. کلی فیلم و عکس گرفتیم و حرکت کردیم به سمت اقامتگاهمون تا این ناهار محلی بخوریم که اسمش باز مومو بود. باز هم من مومو سفارش دادم و دوستمون که همسفر ما بود همبرگر گیاهی که اونم تجربه جالبی بود. غذاهای متفاوتی هم. بعد از اون برنامه سافاریمون شروع شد. برنامه سافاری ما خوبی سافاری معمولی بود. درختای بزرگ و عجیب توی جنگلای استوایی رو دیدیم. البته فکر نمی‌کنم استوایی محسوب بشه، ولی خب جنگلای پربارانه دیگه، خیلی متفاوته با جنگل ایران. درخت ها بزرگترن، ریشه ها بزرگترن، همه چی متفاوته. صدای طاووس تو کل مسیر میاد، صدای پرنده های دیگه. فکر میکنم تقریبا 3 ساعت خورده مسیر رفتیم. یه پارک کرکودیل هم رفتیم که وقتش یه مبلغی رو پرداختیم، ولی چون توی قفس بودم من خودم زیاد دوستشون نداشتم که حیوانا رو تو قفس ببینم. بعد از دیدن پارک کرکودیلا حرکت کردیم و خب هیچ حیوانی تقریبا ندیده بودیم تو مسیر. خیلی ناامیدانه داشتیم میرفتیم، یهو یه صدای برخورد خیلی عجیب شنیدیم، یعنی انگار مثلا دوتا ماشین سنگین کوبیدن به هم و این صدا پیچید تو جنگل. یهو راهنمای محلیمون گفت خودشه، کرگدنه، دوتا کرگدن گنده دارن با هم جنگ میکنن. راننده محلی که پیاده شده بود بره دنبال این که ببینه میتونه حیوانی برای دیدن ما پیدا کنه یا نه، سریع برگشت توی ماشین و یهو دیدیم یه چیز گنده جلومونه و کرگدن بود. یه کرگدن خیلی گنده جلوی ماشین بود. راننده وایساد، ما هم متعجب شروع کردیم فیلم و عکس گرفتن. کرگدن یه نگاهی به ما کرد و روشو برگردون. همین که روشو برگردون همه خندیدیم به اینکه بی‌توجهی کرده به ما. یهو برگشت سمتمون، یه ذره حالت عصبانی کم کم اومد سمت ما و چون راهنمون احساس کرد که میخواد حمله کنه گفت اگر داشت میومد سمتمون یه صدا همه با هم جیغ میزنیم، صدای بلندی که اون به ترس و فرار کنه. یه ذره اومد و ما رو برانداز کرد، یه ذره نگاه کرد این ور رفت اون ور رفت، دوباره برگشت چند قدمی رفت و ما با ماشین رفتیم دنبالش. واقعا دیدن کرگدن از این فاصله برای من خیلی لذت بخش بود. که اومدیم به سمت اقامتگاه و الان هم که دارم براتون وایس میگیرم آمادم که برم برای خوابیدن و فردا یه روز هیجان انگیز به سمت پخارا و در ادامه آناپورنا رو تجربه کنم.
سفرنامه خوانی. زمانی برای شما که اهل سفرید. اگر خاطرات سفرهای خود را مکتوب کرده اید، اگر سفرنامه مکتوب دارید، با ما در ارتباط باشید. ما صدای شماییم در گروه کتاب رادیو فرهنگ.
اینجا اسکاه رادیوی فرهنگ، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. همچنان همراهتون هستیم با بخش شبانه. باز هم بگم که رأس ساعت 24 با برنامه زنده چهار باغ همراه شما دوستان خواهیم بود، و اما شما عزیزان از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعر خوانی کنید با موضوع ایثار. 220-485-828-800 پیامک هم خواستید ارسال بکنید، همون رأس ساعت 24 که برنامه آغاز میشه اقدام به این کار بکنید. میتونید یک بیت شعر با موضوع ایثار به همراه نام خودتون و نام شهرتون ارسال کنید به 30558. اما در این لحظه از بخش شبانه رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه دیگری باشید با نام رویای کاغذی که کاریست از گروه کتاب.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. همراهان رادیو فرهنگ سلام. در برنامه امشب کتاب خانه لیلا نوشته زلف و لیوانلی ترجمه امین سیفی اعلا را با هم ورق میزنیم. انتشارات ناصرالدین این کتاب را منتشر کرده. خانه لیلا یک داستان ترکیه‌ای است. در پشت جلد کتاب آمده نیاز آدمی به سکونت و احتیاج مبرم او به سرپناه راهگشای تراژدی‌های بسیاری در طول تاریخ شده، مثل آنی که در این رمان آمده است. نشین‌ها اساس جمع شده در باغ را قاپیدند و به خانه‌هایشان روی تپه بردند. مورچه‌های فعالی را تداعی می‌کردند که بدون احساس خستگی بار بلا نمی‌برند. یکی از آنها یک لگه بود، دیگری یک سرشیر و آن دیگری یک سجاده. شمدانهای دیواری شکسته، چراغ خوابها، منقلها، قهوه جوشها و صدها اساس مشابه دیگر با تلاش خاموش به بالا حمل می شد. دقیقا نمی دانستند که با این اساس چه خواهند کرد، اما باز هم به خانه بردنشان خوب بود. مگر می توانست بد باشد؟ اینها اساس عمارتی بودند که آن همه سال به آن خدمت کرده بودند. قدیم ها پاشا ولی نعمت اهل محله بود. فلاکت هایی که بر سر این خانواده بد اقبال آمده بود، آنها را هم متأثر کرده بود. صالح بیگین ها هم که عمارت ساحلی را خریده بودند، آدم های محترمی بودند. اما مثل سلاله پاشا اصیل نبودند. آنها تجارت می کردند. صالح بیگ که مرد ریزه میزه سربزیری بود، مغازه هایی داشت. صالح بیگ از نخستین مسلمان هایی بود که در منطقه‌ای که از قدیم در کنترل یونانی تبارها، یهودی ها و خارجی ها بود، دکان باز کرد. با هم قطعه دایره زندگی از آثار تینا گو را می شنویم. صالح بیگ علاوه بر اینکه آدم خوبی بود، مرد فروتنی هم بود. خانومش و بچه هایش هم مثل خودش بودند. از آنهایی که گفته می شود تربیت آناتولی دارند یا آب شرق چشیدند. این خانواده با کوهنشین ها همیشه خوب تام کردند. در احترام به لیلا خانم، تنها یادگار خانواده پاشا هم که در مشتملات گوشه باغ می نشست، کوتاهی نکردند. او را به نهار و شام دعوت می کردند. صبح روزهای عید بچه های امارت می رفتند و دستش را می بوسیدند. پیش خدمت ها خانم بزرگ خطابش می کردند و مثل پروانه دورش می چرخیدند. کوهنشین ها هم خیلی راحت با این خانواده جدید انس گرفتند. اما بعد از آن که صالح بیگ در اثر حمله قلبی درگذشت، خانوادهش امارت ساحلی را به فروش گذاشت و اینگونه ماجرای عمر بیگ آغاز شد. در برنامه امشب رویای کاغذی بخشی از کتاب خانه لیلا نوشته زلفا لیوانلی و ترجمه محمد امین سیفی اعلا را با هم ورق می‌زنیم. اولین کاری که زن و شوهر جوان کردند اخراج خانم بزرگ از خانه‌اش بود و دومی لخت و اور کردن عمارت ظرف یکی دو روز. اساسیه‌ای که از نظر آنها گران قیمت بود در خانه می‌ماند و چیزهایی که آشغال به نظرشان می‌آمد دور ریخته می‌شد. کهنشین‌ها یکی دو روز اول این مالکان جدید بی‌تربیت را بیگانه شمردند، اما آدم در زندگی به همه چیز عادت می‌کند. معلوم بود که خیلی ثروتمند بودند. در آینده لابد توی باغ ضیافت‌های صدها نفری می‌دادند و از قصاب گوشت و از میوه فروش میوه می‌خریدند. شاید هم به جوان‌های محله به عنوان راننده، نگهبان یا گارسون کار می‌دادند. به خانم بزرگ از ته دل احساس نزدیکی می‌کردند. رانده شدن او از خانه‌اش به آنها خیلی برخورده بود، اما معلوم بود که دیگر نظم نوعی در آنجا حاکم شده بود. به ویژه زمانی که شنیدن قرار است عتیقه ها را به آنها بدهند، ورق برگشت. با ارباب های جدید تفاهم برقرار شده بود. در بازدید قوای اشغالگر از امارت ساحلی، سروان بنت معروف هم حاضر بود. یک افسر انگلیسی دیگر نیز آنجا بود، صدفان رابرت ویتاکر، کسی که مقدر بود هم در سرنوشت امارت ساحلی و هم در زندگی خانواده عبدالله اونی پاشا نقش مهمی بازی کند. افسر بلندقد و ظریف چهره‌ای که زمانی جلوی جمیل سبز شد که او داشت آلبومی را که از باغ امارت قاپیده و به خانه برده بود ورق می‌زد. در برنامه امشب رویای کاغذی بخشهایی از کتاب خانه لیلا نوشته زلفا لیوانلی و ترجمه محمد امین سیفی اعلا را با هم ورق زدیم. سپاس از همراهی شبانه شما. خداحافظ.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
از بس به تاب زلفت عزیزم، دل ها گرفته منزل، در کجا تو جویم من بیبر این دل کجا تو جوید عزیزم یک طرف این همه
The ocean.